قراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا یا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام به شما مردم و شنونده ها و بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان شامگاهی شبکه جهانی ولایت در 16 شهریور ماه 1397 26 ذیحجه در خدمت شما هستیم و گامی به سوی ظهور رو با افتخار یک بار دیگه تقدیمتون میکنیم و اولوش 60 دقیقه یک کوچولو کمتر در کنارتون هستیم و این بحث با محوریت مهدویت رو تقدیمتون خواهیم کرد. شما بیننده های عزیز و ارجمند افتخار بدید ما رو همراهی بکنید و به من در اجرای برنامه میتونید کمک بکنید با پیامک هایی که ارسال میکنید و تماس هایی که میگیرید و سوال هایی که میپرسید مرتبط با بحث و گفتگوی خودمون. این هفته هم میخواییم مفصل صحبت بکنیم، اینکه موضوع چی هست و قرار هست چی کار بکنیم رو بذارید بعد از قرائت دعای سلامتی حضرت حجت علیه السلام انشالله براتون عرض خواهم کرد. انشالله که این دعا پشتوانه و بیمه برای لحظه لحظه زندگی من و شما باشه.
اللهم کل علیه حجت صلاتك عليه وعلى آبائه يا ذا
العجل العجل از خدا بخواییم که این ظهورت چه که میشه و امکانش هست به جلو بیفته و انشالله که براش هم کار بکنیم، براش کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم، حضرت رو بشناسیم، مهدویت رو بشناسیم، این که او کیست و وقتی میاد دنیا چه شکلی میشه و وقتی میاد چه کارهایی انجام میده، وقتی میاد با کیا میجنگه، با کیا نمیجنگه، اصلاً یمانی کیه، صوفیانی کیه، صحیحه آسمانی چی هست، چی گفته میشه، کی اتفاق میفته، همه میشنون یاره و یه عالم سوال. توی گامی به سوی ظهور بارها پاسخ دادیم، انشالله در این برنامه هم حالا اگه سوالی بود لابلای بحث مطرح خواهم کرد با حضور کارشناس و محقق و پژوهشگر عزیز در حوزه مباحث مهدوی، مدرس مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام المسلمین استاد پور سید آقایی، این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. استاد عرض سلام و ادب، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه فرهیخته و امیدوارم که انشالله در این فرصت محدود بتوانیم از برکات کلام بزرگواران، دعا دعای ائمه علیهم السلام هدایت های اونا بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجه.
بیننده های عزیز، همونطور که میدونید دیگه کوچه ها، خیابون ها، مغازه ها و طبیعتاً دلها داره رنگ و بوی عاشورا و مهدوی عاشورا به خودش میگیره و پیش رو داریم ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین رو. به همین مناسبت با استاد پورسید آقایی قبل از برنامه صحبت میکردیم و تو هماهنگی هایی که بود، اینکه با بحث ارتباط انتظار و بحث انتظار فرج و عاشورا صحبت بکنیم و با هم گپ و گفت بکنیم. پس راجع به این ارتباطه میتونید اگه سوالی داشتید مطرح بکنید. راهی ارتباطی هم سید محمود حسینی عزیز لطف بفرمایید. بله، زیر نویس میکنن برای شما، میتونید زنگ بزنید یا پیامک بفرستید. استاد، بحث عاشورا رو که در پیش رو داریم، ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله، و توی سخنرانی ها یا توی نوشته ها و تحلیل ها میگن که شیعه بر دو بال سواره، یکی اون بال سرخ عاشورا و بال سبز مهدویت و آینده سبزی که داره. این ارتباط چیه نسبت به هم؟ مهدویت چقدر، انتظار چقدر گره خورده با بحث عاشورا و حضرت ابو عبدالله؟
این نکته که این دو بال مهم پرواز شیعه هستن، به طوری که با توجه به آموزه عاشورا شیعه قیام میکند و با توجه به رویکرد جدی که به آینده بشریت و اون عصر سبز امام مهدی علیه السلام دارد، این قیام خودش رو استمرار میبخشد. یکی رمز حیات شیعه است و دیگری رمز استمرار این اندیشه. حقیقتا در روایات ما و اخباری که به دست ما رسیده شواهد متعددی داره. من شاید حدود 30 از این شواهد رو جمع‌آوری کردم. میتونیم
بله
حدود 30 پیوند و مشابهت و ارتباط بین انتظار و عاشورا، بین امام حسین و امام مهدی، بین کربلا و ظهور پیدا بکنیم و میشه حالا از بعض از اینا گفتگو بکنیم. این پیوندها ما رو میرسونه به یک تحلیلی، زمینه های تحلیل رو فراهم میکنه که چرا این گونه است، و این تحلیل ها ما رو به یک رحیافت هایی میرسونه، به یک پیام هایی میرسونه، به یک باید و نباید هایی میرسونه. ما اگر بتونیم از این پیوند ها و از این تحلیل ها و رحیافت هایی که برخواسته ای از این تحلیل هاست و این تحلیل ها برخواسته ای از اون وجوه مشابهت بین این دو اندیشه گرانسنگ بتونیم گفتگو بکنیم،
بله،
به نظرم دستاوردهای خیلی خوبی خواهیم داشت. حقیقتا پشتوانه فرهنگی برای مهدویت اندیشه عاشوراست، کربلاست، و یکی از وجوه مشابهت رو که حالا من همین الان در همین فرصت استفاده بکنم وارد این وجوه مشابهت بشیم، بعد طبیعتاً تحلیل هایی میطلبد که نمیدونم حالا تو این برنامه یا برنامه های دیگه انشالله، و رحیافت هایی که برخواسته از اونها باز انشالله اینم هر چقدر چه بتونیم دیگه گفتگو میکنیم. اما وجوه مشابهت خیلی زیاده. یکی از این وجوه مشابهت تأکید فراوانی است که مهدی علیه السلام اتاس من ولد الحسین، خود امام حسین علیه السلام به این حقیقت این رو مطرح میکنن، تأکید دارن. دیگر ائمه علیه السلام، خود پیامبر عظیم و شأن اسلام، امیرالمومنین علیه السلام و همه ائمه تأکید بر این دارن که علی مهدی اتاس من ولد الحسین. من اجازه بدید یکی از همین روایت ها رو از امام حسین علیه السلام بخونم، چون میدید ما در الان در آستانه محرم هستیم. من خیلی دوست داشتم که اون بحث هفته گذشتمون رو که در رابطه با آثار ولایت بود و بسیار بحث کاربردی مهم و تأثیرگذاری است و خیلی هم بحث مظلومی است، چون بیشتر از اونه که به تحلیل رو بیاریم و روایت‌ها رو تبیین بکنیم، متاسفانه بیشتر ترجمه کردیم، روی روایت تأکید میکنیم، در حالی که اینها نیازمند به تبیینه. حالا این وعده ما با شما انشالله در یک فرصت های دیگه. الان به لحاظ این در آستانه محرم قرار داریم. خب خیلی موضوع خوبی رو برای بحث انتخاب کردید. میدونید ما سه شنبه در ایران روز اول ماه محرم الحرامه و از دوشنبه، یعنی دوشنبه شب، شب سه شنبه، خب همه مجالس و منبرها به پاس و ملت عزادار به ویژه شیعیان در هر جای دنیا از یک دو روز قبل، سه روز قبل آماده میشن، اون فضا رو با پارچه های سیاه که نشانه عزاست اونها رو میپوشونن. ما خیلی کار خوب و بحث خوبی هم انتخاب کردید که ما بین انتظار عاشورا گفتگو بکنیم. بله. و این دستمایه های هستش برای کسانی که دوست دارن، اهل منبر هستن، اهل پژوهش هستن، میتونن اینها رو پژوهش بکنن. باب هایی است، دریچه هایی است به سوی پژوهش که انشالله اینها رو عزیزان انجام بدن، ولی از اون تحلیل و اون رهیافت ها نباید غافل بشیم. خب اولین روایت که من از امام حسین علیه السلام تقدیم میکنم محضر مبارک بینندگان خوب این شبکه جهانی و فرهیخته، از کتاب کمال الدین صدوق رضوان الله علیه است که در جلد 1 صفحه 317 این بزرگوار به سند خودش که سند خوب و معتبری هم هست نقل می‌فرمایند از امام حسین علیه السلام که قال الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام، امام حسین علیه السلام چنین فرمودند: منا از خواهی
میکنم
منا اثنا عشر مهدیه، دوازده مهدی از ماست، اولهم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اولی اونها علی بن ابی طالب است. این همون بر اساس همون احادیث متواتر بین شیعه و اهل سنت است.
بله.
بین ما و برادران اهل سنت این از احادیث متواتر است. الائمه تو اثنا عشر، ائمه دوازده نفر هستند. دوازده مهدی از ما هستند. اولی اونها امیر المومن علی بن ابی طالب است و آخرهم التاسع من ولدی، آخرین اونها نهمین فرزند من است و هو القائم بالحق، اوست که به همراه حق قیام می کند. یحیی الله به الارض بعد موتها، خداوند زمین رو بعد از اینکه مرده است به وسیله او زنده می کند، چون حیات زمین به عدالت است، نه به انسانهایی که فقط نفس بکشند، به احقاق حق است. یظهر بهی دین الحق علی دین کله، خداوند با حضرت قائم علیه السلام است که دین حق را، یعنی اسلام را، بر همه دینهای دیگر غلبه میداد. این یظهر میدونم آیه مبارکه سوره توبه و سوره فتح و در سوره صف در سه آیه آمده است، یه اختلافی در آخرش داره ولی همه در این مشترکن: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیوزهره علی الدین کله، لیوزهره این لیغلبه، یعنی غلبه خارجی رو، عنصر لغوی این کلمه که اظهار هست به معنای غلبه خارجی است، ولی به لحاظ منطق و به لحاظ حقانیت که از همون زمان پیامبر چنین بود، غایت ارسال رسول یا هدف این دین لیوزهره علی الدین کله، بر همه ادیان غلبه پیدا بکنه. خب اینم همونه. ولو کره المشرکون له غیبتون یرتد فیها اقوامون و یثبت فیها علی الدین آخرون. خب برای اون غیبتی است، چون زمینه‌ها برای حاکمیت حضرت فراهم نیست، اصل دین در منابع روایی ما در اصول اربعه امعه که 400 تا اصل و کتاب بوده است حفظ شده است، مجامع روایی هم حتی تشکیل شده است. وقتی اینها شکل گرفته است، زمینه برای غیبت فراهم می شود، چون امام برای رهبری است، حفظ دین است، پرورش اصحاب است. اصحاب توانمندی پرورش یافتن توسط ائمه قبل از امام زمان ارواح نافدا. دین در اصول اربعمه حفظ شده است، 400 تا اثر میماند رهبری امام، زمینه نیست. خیلی طبیعی غیبت شکل میگیرد تا زمینه های حاکمیت حضرت فراهم بشود که ما باید فراهم بکنیم. یادم باشه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
بله.
خب یثبت فیها علی الدین آخرون، یه دی بر میگردن متاسفانه، اما یه دی چون بر اساس مبانی محکمی هستن بر این دین پا بر جا میمونن. فیؤذون و یقال لهم متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اینها گفته میشود که متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده قطعی الهی کی محقق میشود. اما ان الصابر فی غیبته علی الاذا و تکذیب به منزلت المجاهد به سیف بین یدی رسول الله. اما آگاه باشید کسی که صابر باشد در غیبت حضرت، در این مصیبت بزرگ غیبت حضرت صبر بکند، انتظار داشته باشد، تکلیفش رو انجام بکنه، چون انتظار این زمین سازی، تکالیفش رو انجام بده، عهد و پیمانهایی که با خدا و رسول و پیامبر داره با و اهل بیت علیهم السلام انجام بدهد و بر اذیت‌هایی که می‌بیند و تکذیبی که دیگران او رو انجام میدن، میگه مثلا بعضی از تکفیری‌ها ما رو تکذیب می‌کنن، این به منزلت المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله. این مثل کسی است که با شمشیرش در پیش روی رسول خدا جهاد بکند و رسول خدا دفاع بکند. این چنین اجری برای اون داره، چون خیلی اجر فراوانی است، به خاطر اینکه این غیبت تکالیف سنگینی روی دوش ما دارد و از اون طرف آزار اذیت هایی که شیعه میبیند زیاد خواهد بود. خب یعنی همین که میبینیم خود امام حسین علیه السلام تأکید میکنن که نهمین فرزند من. در روایت های فراوانی ما داریم از اهل بیت که خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی رو، که این بزرگوار در کتاب منتخب الاثار خودشون، شاید در همون ابتدا همون باب اوائل باشه، باب مفصلی و روایات متعددی از شیعه و از برادران اهل سنت ما آورده است که امام مهدی هو تاسع من ولد الحسین است. خب این تأکید و این پیوند بین امام حسین و امام مهدی برای ما باید تحلیل بشه. این برای چی اینقدر تأکید دارن و این همه روایات در رابطه با اینکه امام مهدی نهمین فرزند امام حسین علیه السلام است. باز عجیب این استش که میبینیم خونخواه امام حسین امام مهدی است. این خونخواه هم به این معناستش که کسی که اطالب بثار الحسین است، خون حسین رو مطالبه میکند، خونخواه اوست. یعنی چی؟ لازمه خونخواهی این است که ما با امام حسین به مقام ابوت برسیم. امام اب ماست، اب رحیم ماست، از پدر و مادر به ما محبتش بیشتر است. کسی که این حقیقت را یافت که حسین کیست، حسین علیه السلام مصباح است، سفینه است، امین الله است، میزان اعمال است، وارث فرهنگ وحی است، نه فقط فرهنگ انسانی، وارث فرهنگ وحی است، اونم نه از رسول خدا، از ابراهیم تا رسول خدا و از رسول خدا تا قیام قیامت، این حسینی که وارث است با این همه شؤونات. اگر من اونو شناختم، طبیعتا اگر کسی مخالف این اندیشه باشد، مثل اینکه کسی مخالف زیبایی باشد، کسی مخالف نور باشد، کسی مخالف گل باشد، خب ما اینا رو تحمل نمی کنیم. کی میتونه کسی رو که مخالف با فطرت انسان است، با زیبایی گل است، طبیعی است که ما با چنین کسی درگیر خواهیم شد. و البته اینا زیاد نیستند، به خاطر اینکه وقتی که شما در نظر بگیرید آیه سوره وقتی که امام علیه السلام ظهور بکنند، خب از اون طرف حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام در منابع معتبر برادران شیعه اهل سنت ماست، در منابع محکم و معتبر اونها که اونها هم قبول دارن، امام زمان حضرت مسیح علیه السلام از آسمان می آید به امام مهدی اقتدا می کند در نماز، پشت سر اون نماز می خواهد. این بار کلامی زیادی دارد، یعنی امام مهدی علیه السلام برتر از امام حضرت مسیح هست. میگه حضرت پیامبر می فهم امامکم منکم، روزی که مسیح می آید و در اون زمان امام از شماست، رهبر از شماست، اقتدای یک پیامبر اولوالعزم به امام مهدی یعنی چی؟ این کلی بار کلامی داره. وقتی دیدن که امام حضرت مسیح به او اقتدا میکنند، همه اهل دنیا هم دارن میبینن، حالا یا در ماهواره های خودشون، تلویزیون های خودشون، موبایل دارن میبینن همه رو، تا اون موقع هم شاید امکانات خیلی بیش از این پیشرفت کرده و شما نمیدونید، به هر حال صحنه رو میبینن.
بله.
دیگه به نظر شما چه دلیل داره که جهان مسیحیت به امام زمان ارواح فدای ایمان نیاورد؟ چه دلیلی دارد که بعضی از برادران اهل سنت ما به حقیقت تشیع اذعان نکنند که امام مهدی میده یه حقیقت اسلامی است؟ خب به یه همچین کسی ایمان میآورند. معمولا دیگر افراد جهان یه تابعی از متغیر اینها هستند دیگه. وقتی ببینن یک همچین جریانی در مسیحیت و در اسلام رخ داده است و دارن میبینن، میبینن بیان او رو، کلام او رو، اهداف او رو، این که همه زمین مال همه انسان هاست و این بشری رو که مضطر است، گیر کرده دیگه، مشکل دارد، میدونه بدون اتصال زمین با آسمان راه به جایی نمیبرد، خب همه ایمان میارن. حالا یه عده‌ای ممکنه مخالفت بکنن، کنم حالا مشخصه دیگه، ممکنه مثلا فرض اهدافی داشته باشن، اهداف ناسیونالیستی باشه مثلا، یا مثلا بعضی از مثلا فرض فرمایی که تکفیری ها بعضی ها صهیونیست ها ممکنه ایمان نیارن. بله. خب اینا طبیعتا به غیر از درگیر نیست، این طلب خون و سار از این افراد است، نه از کسانی که ایمان آوردن. مثل کسی میماند که در برابر زیبایی مطلق بخواد بیستد، همه افراد بشر او رو محکوم میکنن. ما همین الان مگه در برابر کسانی که مخالفت مثلا فرض فرمایید با حقوق بشر میکنن، مگه یه اجماع جهانی نیست که در برابر اونها میستن؟ در برابر یه همچین کسی که زیبایی مطلق از همه عالم هم دارن، هم کراماتشو میبینن، حرفاشو میبینن، عنایتاشو میبینن، سوال میکنن جواب میداد. بعد این جریان همه انبیاء الهی است، از آدم تا خاتم و از خاتم تا روز ظهور حضرت، همه اینها روی اصلا حلقه اتصال اینهاست، اون اهداف، اون زیبایی ها. اگر کسی ایمان نیاورد و نخواهد به او بپیوندد، این نشون دهنده یک انعاد خاصی است. حالا اونم یه موقعی گاهی دست به اسلحه میبرد، میخواد در برابر اون چه بجنگد، خب حضرت طبیعتا با او باید بجنگه، همه هم تایید میکنن این رو، اما یه موقع اصلا نه، ساکته. اگر کسی ساکت بود یا فرصتی میخواست که باز هم حقیقت دارش تبیین بشه، خوب نداره. اما اگر کسی در برابر این حقیقت مطلق و زیبایی مطلق اسلحه به دست بگیرد و بخواد بجنگد و برزمد، همه انسان ها همین حکم میکنن، در برابر چنین کسی باید سیتا این طالبی نبسار، یعنی همین. پس ما تو روایت اگر داریم که امام مهدی طلب خون حسین را میکند، خب حسین علیه السلام اگه چی میخواست، مگه اهدافش چی بود؟ بیان کرده از خودش اهدافش چیست. اگر کسی در برابر این جریان بخواهد بایستد و از یه براش تبیین شد، طبیعتاً در برابرش می‌ایستند. خب از این پیوندها، عطاس من ولد الحسین، امام مهدی علیه السلام خونخواه حسین علیه السلام است. آی سوریه بچه خیلی جالب برای پیوند بین این دو اندیشه، شعار همین یاران امام مهدی علیه السلام است. شعار یانان امام زمان یا لسرات الحسین است. یا لسرات الحسین. این خودش نشون میدهد این اندیشه چقدر در عصر ظهور جا باز کرده، فراگیر شده. من یه پیوندی همینجا بزنم به راهپیمایی اربعین.
بله استاد، بعدش هم یه فاصله بدیم بریم اتاق فرمان چشمی به چرخانی بعد برگردیم. مایلید همین الان این فاصله بگیری؟
من این چیزو بگم چون تو قسمت دوم بحثای جدی یه تیکه‌ای رو فقط راجع به عربه این بگم، بعد قسمت دوم بحث بعد از اون چیزی برنامه‌ای که دارید ادامه بدم. در رابطه با اربعین حقیقتش این استش خاری است به چشم دشمنان مسلمین، نه فقط شیعه، خیلی این اندیشه براشون سنگین است. شما ببینید این راه پیمایی عظیم چند میلیونی، میدونید آقای سوری به سر مراجع گفتن آقا وقتی رسیدید برگردید،
بله،
و الا نمیشه در روز عاشور روز اربعین در اونجا مثلا 30 میلیون اجتماع بکنن.
بله
30 میلیون اصلا ظرفیتشو نداره اونجا با همه این احوالات یک جمعیت شاید بیش از 10 میلیون، با اینکه خیلی وقتی رسیدن من خودم شاهد بودم برمیگردن، دو که دو سه روز مونده بود به اربعین برمیگشتن میگفتن مثلا مراجع گفتن آقا برگردید جا باشه برای کسانی که دارن میان. این که از همه دنیا دارن میان، خب این یک انعکاس جهانی داره، همه میگن این کیه، این شخصیت چه شخصیتی است که اینجور از همه شهرهای عراق. الان میدونید مدتی چند تا از مشهد را افتادن، از شاهد دوردست را افتادن،
بله،
از کشورهای مختلف که اونها در جوار همسایگی هستن، خیلی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی خودم شاهد بودم، میان سعی میکنن به یه گونه باشه که از لب مرز یا بعض از شهرهای ندی حداقل نشیگر از نجف این 90 کیلومتر 100 کیلومتر رو پیاده برن، از بس از جای ما اصلا یه صحنه عجیبی است که حقیقتا تا نبینه گفت شنیدن کی بود ماننده دیدن. خب این شخصیت وقتی جا باز پیدا میکنه، این جوجا پیدا میکنه، همگان در دنیا میخوان بشناسندش این چه کسی است که اینجور دلها رو به سمت خودش کشونده است. وقتی امام زمان علیه السلام شعارش این است یا لسارات الحسین، چون همه حسین رو میشناسن، طبیعتاً وقتی کسی میخواد انتقام خون به ناحق ریخته او را بگیرد همه تایید میکنن، همه تحسین میکنن، همه میخوان مطالبه میکنن اصلا، و به غیر از یک سری افراد عنود لجوج و کسانی که عرض کردم بوی از انسانیت نبردن، بوی از شرافت نبودن، اینا ممکن در برابر این جریان بیستن که هرچند اندکم باشن همه حق میدم در برابر اونها بایستی ایستاد.
بله بسیار خوب. بله دوستان از بهارالانوار آوردن این روایت رو هم، خیلی ممنونم. شبتون بخیر باشه. دارید گامی به سوی ظهور رو میبینید، بریم به اتاق فرمان بچه تنفس بدید، برگردیم و با هوای تازه گفته بکنیم.
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله حياتي خلصتها بانتظارك ظلام ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجيت سارع لثارك سيفك ينادي لك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله يا غايب لو تجو تنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل جمعنا بجينا عليك والجامد سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
تجيني الغبت عن عيني أمتى دعائي النطفة أبدا ما تركته يا غايب والصبر وياك اخذته ترى النوم بغيابك ما عرفته عالفراق صبرك عجل الله
عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
ايه عذولي لا دلت اسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي أنا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامة أملك عجل الله
عجل الله
جريح وجلك مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين توسلك عجل الله يا يا
خب شبتون بخیر بیننده همراهان خوب من. این قطعه هم که دیدید بسیار خوب بود، این پیوند عاشورا با مباحث مهدویت و انتظار فرج که امشب بحث ما هست، روی میز گفتگو قرار دادیم این عنوان رو برای گفتگو در گامی به سوی ظهور با حضور استاد پور سید آقایی عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدوی. از میبود اشرفی برامون پیامک فرستاده، خدا قوت گفتند. خانواده آقای یدالله جلالی از سردرود، اگه درست بخونم، تبریز پیامک فرستادن. احمدی از دانمارک هم که همیشه هست و تیک حضورش رو میزنه، ممنونم ازش، دستتون درد نکنه. یک کوچولو سعی کنید سوالاتتون تو محور بحثمون باشه، ارتباطی که عاشورا با انتظار چه ارتباطی با هم دارن. استاد، هیچ شکی نیست که کسی توی این دین ما، مذهب ما، حتی خارج از اون، هر کی خودش رو با امام حسین علیه السلام پیوند میده تا اصالت پیدا بکنه. انگار حالا من شاید تعبیر خیلی درست نباشه، ولی پیامبر حسین منی انا من حسین، از اون طرف بحث انتظار رو پیوند میدیم با عاشورا، از اون طرف متفکران آزاد مردان دنیا میان راجع به امام حسین صحبت میکنن، این اتفاق تاریخی. ولی یک عده‌ای کنار هستن که شما فرمودید خیلی زیاد هم نیستن، میگن که آقا این یه اتفاق تاریخی بوده، تموم شده، رفته، از اون باید عبور کرد و به جلو نگاه کرد، در حالی که ما خیلی وقایع رو هی فلش بک میزنیم برگردیم به عاشورا. چرا؟
یکی به لحاظ این که اولا وقتی که میخواییم به یه افق چشمندازی داشته باشیم بدون یک پشتوانه و عقبه فکری نمیتونیم. اینا فکر میکنن که بدون پشتوانه و بدون این عقبه میتواند انسان فقط افق چشمنداز داشته باشه. میگن با چه مبانی، با چه پشتوانه هایی؟ پشتوانه اون افق چشمنداز ما این فرهنگ عاشورایی ماست. مضافر این که امام حسین چه کسی هست؟ اینه که میگن یه واقعی اتفاق افتاد تمام شد، این واقع باید تحلیل بشود، این واقع چه واقعی بود و حسین کیست و چه ارتباطی با امروز ما دارد؟ چرا انقدر به زیارت حسین علیه السلام تأکید شده است؟ چرا در آموزه های دینی ما انقدر تأکید میشود روی این اندیشه عاشورا؟ که همین وجوه پیوندی که الان خدمتون عرض میکنم نشون میده که یکی عقبه و پشتیبانی اون فرهنگ افق چشمنداز ما هست. ما بدون این راه به جایی نمیبینیم. حقیقتا کسانی که در کوره عاشورا آب دیده نشن، آقای سوری، نمیتوانند در اون انتظار خودشون و زمین سازی خودشون راه به جایی ببرند. اینها الگو میخوان. اون کسی که این حرفو میزنه نمیدونه که حسین علیه السلام چه حق بزرگی به گردن ما دارد برای حفظ اسلام، نه فقط مکتب تشیع اسلام. چون میدونید معاویه قسم خورده بود که من این دین رو دفن میکنم دفن کردنی. یزید همین که شعر میخون لعبد ها و شما بالملک فلا خبرون جا ولا وحیون نزد، خبر نیست، چیزی نیست. و بنی هاشم با قدرت بازی کردن، دیدن که امروز این قدرت به دست ما افتاد. اگر حسین علیه السلام نبود که چیزی از اسلام باقی نمونده بود.
استاد، این برداشت نگاه ما شیعیان نیست؟ که انتظار به بحث مهدویت داریم، اعتقاد به اون داریم، بعد میگیم اگر حسین نبود مهدویتی هم وجود نداره.
نه نه، الان ببینید شما، علامه عسکری کتابی داره رضوان الله علیه که متأمل رفتم سر قبرشون برای قرائت فاتحه، زیارت کریمه اهل بیت بودم، برای ایشون هم رفتم سر قبرشون رضوان الله علیه، چون کتابی داره نقش ائمه در احیای دین، اگر اینها نبودن که چیزی از اسلام نمیموند. و ایشون شواهد متعدد از حتی بزرگان اهل سنت،
بله
بزرگان اهل سنت مثل شافعی، مثل احمد حنبل، مثل این بزرگواران، مثل مالک، و بسیار مستند به این که اگر حقیقتا اینها نبودن که نامی از اسلام نبود. شما میدونید همه انبیای الهی اوصیایی داشتن، اگر اوصیای اونها رو ما کنار بزنیم حقیقتا از اون دین طرفی نبستیم و بهره‌ای نبردیم.
بله.
اوصیای پیامبر اینها هستن. یک وصی پیامبر رو کنار گذاشتن، اون هم با این وضعیت به شهادت رسوندن، و اگر ما یاد و خاطره اونها رو نداشته باشیم و برای اونها عزاداری نکنیم، نمی توانیم آب دیده بشیم. کسانی می توانن یار امام مهدی باشن که در کوره عاشورا آب دیده باشن. ما نیاز به الگو و اسوه داریم. اون الگو و اسوه ما حسین و یاران حسینند. ما با توجه به اونها، فرضا خود عزت فرمود لکم فی اسوه، حرکت من برای شما اسوه است، همچنان که پیامبر اسوه است، لقد فی رسول الله اسوتون حسنه که در آیه قرآن هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، و امام حسین علیه السلام فی اسوه، ما الگو با اسوه هامون افراد معصومی هستن، اونم وارث فرهنگ وحی رو، کسی رو که عرض کردم مصباح الهداست، سفینه باید باز بشه، مصباح هست، سفینه هست، امین هست، وارث هست، وارث فرهنگ وحی هست، که اگر نبودن چیزی از فرهنگ وحی باقی نمونده بود. پس ما فکر نکنیم یه فرد عادی است، کسی است از اوصیای پیامبر است. پیامبر مکرر فرمود الائمه و اثنا عشر. اگر ما به هدایت اینها متوسل نشیم و به هدایت اونها اقتدا نکنیم و از اونها بهره مند نشیم، حقیقتاً چیزی از اسلام نبردیم. مگر اون روایت‌های معتبری که ما داریم، اگر کسی شب‌ها رو بیدار باشد، اون هفته گذشته عرض کردم همه روزهای سال را روزه بگیرد، هر سال حج برود، هر شب را به تهجد بیستد و و و همه اموالش را در راه خدا انفاق بکند، اما ولایت اهل بیت نداشته باشد، که از اعمال خودش بهره ای نمیبرد. چرا؟ چون اینها هستن که اهداف رو مشخص میکنن، افقها رو مشخص میکنن. یک انسان تا کجا میتواند برود؟ اهداف حکومت دینی و قلمرو به حکومت دینی بدون اینها اصلا فراهم نمیشه. این اساس تفکرشی است. بنابراین این گونه نیست که آل حسین از ما گرفتن بگن آقای فریو کشته شد ولش بکنید. اینجور نیست. حالا تو جنگ جهانی دوم چندین میلیون لیتر خون ریخته شد، میلیون ها نفر کشته شدن، اما حسین علیه السلام وصی پیامبر، کسی که میتواند انسان رو راهبری بکند و برساند به جاده حقیقت، با این شؤونات و مقاماتی که دارد و اینکه ما مضطر به اینها هستیم، حقیقتا اگه در اینجا آبدیده نشیم راه به جایی نمیبریم. برگردیم به بحث خودمون در رابطه با اون پیوندهای بین عاشورا و انتظار بود که البته عرض کردم این پیوندها تحلیل دارد و بعد اینها برای ما پیام داره، رهیافت داره، یعنی میگه این کارو بکن. اگر فهمیدیم که نقش کلیدی در احیای اسلام دارد، از این پیوند این تحلیل رو کردیم،
بله.
بعد برای ما رهیافت دارد، نتیجه دارد، پیام دارد، پس شما این فرهنگ رو خیلی پرشور برگزار کنید، خیلی محکم ازش محافظت و مراقبت کنید، مبادا با یک اشعار مثلا قلوامیز یا اشعار بی محتوا که ممکنه بعضی از مده ها احیانا از به خدمتون بعضی از مده ها این با این اشعار بخوان این حقیقت رو منحرف بکنن، مبادا با بعضی از عزاداری های سخیف این اندیشه گران سنگ رو یه کاری بکنه که دست آویز دشمنان قرار بگیرد. که من همین هفته گذشته شاهد بودم که حضرت آیت العظمای مکارم شیرازی در توصیه هایی که داشتن در اون خارج درس، درس خارجشون، نسبت مدها هشدار دادن. هر سال این هشدار رو میدن و مراجع ادامه تقلید این هشدارها رو میدن که آقایون مدها مراقب باشن. ما از این اندیشوات خیلی مراقبت بکنیم. یه موقعی مثلا باب شده بود که یه مدهی مثلا یه تعبیرهای خیلی سخیفی به کار برد. من خاطرم از حضرت آیت الله مکارم شیرازی خیلی موضع قاطعی گرفتن. اشعار یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ این صداها رو چرا در میارید از خودتون؟ این چه حرکات سخیفی است که انجام میدید؟ حتی اگر ما میبینیم که قمه زدن امروز دستاویزی شده برای خیلی ها که ببینید شیعه است، ببینید شیعه، ببینید چه. خب این رو بعضی از مراجع وقتی که فتوا بر حرمت میدن میگن آقا اولا این لطمه زدنه، ضرر زدن، بعد هم امروز دستاویز برای که شیعه رو بخوان به عنوان یک مکتبی نشان بدن که اهل این چیز هاست، جلوش رو باید گرفت.
بله.
و این مراجع خیلی محکم اینجور مقام. ببینید وقتی میگیم پیوند، بعد میگه خب یه تحلیلی داره، یکی این پیوندهای تحلیل میکنیم، عقبه و پشتیبانه اون حرکت افق چشمانداز مهدویت عاشوراست، این مکتب است، خودش مکتب است. اگه تو این مکتب آب دیده نشیم نمیتونیم منتظر حقیقی باشیم و اون افق چشمانداز و در حکومت حضرت او رو یاری بکنیم. خب حالا برای امروز ما چه حرفی دارد؟ آقا مواظب باشید، این مکتب بایستی محکم غنی مطرح بشود، اهدافش، یارانش از خرافه ها و پیرایه ها با جدا بشود. اگر کسانی میخوان این مکتب رو ضعیف مطرح بکنن یا با بعضی از خرافات اون آلوده بکنن، بایستی مکتب شناسا که در رأس اونها مراجع اعظام تقلید هستند، چون میدین ما رو در اصل غیبت به دست فقها سپردن، اما الحوادث الواقع فرج و فیها الا روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم، شیعه دارمدار حجت از حجت ما در اصل غیبت مراجع اعظام تقلیدن. این بزرگواران وقتی در برابر یک جریانی اگر ایستادن میفهمیم جریان جریان انحرافی است. بزرگان و علمای ما باید بایستن و ایستادن و بایستی بحثا رو پرمحتواتر مطرح بکنن. ببینید اگر اومدیم مثلا تو پیوندها دیدیم که امام زمان علیه السلام خیلی تأکید دارن روی بحث زینب و زنها و مظلومیت اونها و اینکه بار تبلیغی بعد از شهادت بر روی دوش حضرت زینب سلام الله علیها بود، از این پیوند این تحلیل رو بهش رسیدیم، حالا امروز برای ما دستاورد داره. بایستی شیعه برای خانوم ها سرمایه گذاری جدی بکنه برای پرورش اونا در حوزه ها. ما میبینیم خود بانوان خانوم ها در پیروزی انقلاب نقش کلیدی داشتند. بایستی سرمایه گذاری در حوزه ها بشود روی این قشری که در طول تاریخ مظلوم واقع شدند و الان هم به خصوص در غرب اونها رو به بیگاری گرفتند. ما در برابر فرهنگ غرب ما مدعی هستیم، معتقدیم که اونها خانواده رو و زنها رو به بیراهه بردن.
استاد از الان به بعد 10 دقیقه فرصت داریم.
10 دقیقه فرصت. خیلی خوب.
یه سری پیامک هم مردم فرستادن، حالا هر موقع فرصتشون
باشه عرض میکنم. پس ما از اون تحلیل و از اون رهیافتا غافل نشیم. تحلیلش این فرهنگ رو محکم، پرشور، هر سال پرشورتر مطرح کردن، غنی کردن به فضلا و اساتید ما و متفکرین ما راجع به این مکتب انسانساز و پرشور که تا روز قیامت جا دارد برای تحلیل، مثل یک منشوری است دارای ابعاد بی نهایت، وارد بشن ازش به لحاظ روانشناسی، به لحاظ جامعه شناختی، به لحاظ دینی، به لحاظ غیرت و بسیاری از ابعاد دیگر اینا رو استخراج بکنن و از اون طرف عنوان راهنمای عمل خودشون قرار بدن. صدا و سیمای ما، مراکز فرهنگی ما. خب برگردیم اون بحث پیوندها. یکی دیگه از وجوه پیوند رو عرض میکنم که شما ببینید القاب امام مهدی و امام حسین با هم مشابهه. مثلا سفینه النجا هم لقب امام حسین هم القاب امام زمان است. این عنوان سفینه النجا یا بعض از القاب دیگه‌ای که من جای دیگه ذکر کردم، اینها می‌بینید خیلی فهم می‌کنن از القاب، حتی بعض از القاب مشهور می‌بینیم برای امام زمان علیه السلام هم هست که این خودش نشون میده خب واسه پیوندهایی است. ما توی زیارت عاشورا که زیارتی است برای امام حسین علیه السلام، شما می‌بینید در چند جا تأکید روی این اندیشه مهدویت و به عنوان کسی که ماها باید در رکاب او باشیم تا بتوانیم دشمنان حسینی که دشمنان انسانیت، دشمنان دین هستند، ما بتونیم بیستیم. حتی شما میبینید که روز عاشورا روزی هستش که یاد امام مهدی رو به ما آموزش دادن و حتی خود امام زمان علیه السلام هم میدونید که به شدت در این ایام عزادار هستن. اون خاطره علامه هلی رو حتما، علامه بحرالعلوم رو حتما شنیدید دیگه، که نقل میکنن در روز عاشورایی بود وقتی ایشون با جمعی از شاگردانشون با اینکه سن و سالی داشتن، وقتی در یک لحظه دیدن علامه بحرالعلوم اون عمامه و عبای خودشون رو کنار گذاشتن، پا برهنه شدن، علیلان رو در آوردن، پا برهنه شدن، وارد این جعین دسته عزاداری شدن و به شدت خیلی عزاداری شدید و گهال بکا شدیدی داشتن. بعدها که ازشون پرسیدن که وقتی من چشمم به حضرت افتاد که اینجور دارن عزاداری میکنن در این دسته که اون دسته توبیرجی هاست، معروف هم هست، من دیگه طاقت رو از دست دادم. این خود حضرت این گونه هی به ما میآموزد که این مکتب اون هم عزاداری به صورت صحیحی که به ما از بزرگان و مراجعمون گرفتیم بایستی که حفظ بشود. همینجا من یه داستان دیگه هم نقل بکنم خیلی مناسبه. این داستان راجب عبدالزهرای کعبی. عبدالزهرای کعبی میدونید مثل آیه فلسفی ما رضوان الله علیه هست. ایشون بزرگان عراق هنوزم نوارهاش که سالها فوت کرده رضوان الله علیه نوارهاش خیلی استفاده می شود. ایشون این حکایت رو نقل میکنه که من یک روزی وارد حرم امام حسین علیه السلام شدم. یه توی یکی از این حجره ها یه نفری کتابهایی رو میفروخت، کتابهای مذهبی میفروخت. ها منو دید، گفت آقای کعبی من یک کتابی دارم، ببین به کار شما میاد. نگاه کردم این اشعار ابن ارندس هلیه. ابن ارندس هلی اشعاری دارد در مورد امام حسین علیه السلام، حدود 100 و چند بیته که در جلد القدیر جلد 7 این اشعار اومده و مشهور است. این رو علامه امینی نقل میکند، میگه در میان علمای ما مشهور است که اگه این اشعار رو در یک مجلسی بخوانند، امام زمان ارواح اونا فدا یه عنایتی ویژه‌ای به اون مجلس خواهند داشت. این آقای عبدالزهرای کعبی میگوید این کتاب فروش به من گفتش که این کتاب آیا این شعر به درد شما میخوره؟ کتاب بود. آره بابا، اصلا مدت ها دنبالش بودم، خیلی خوشحال شدم. گفتم چند؟ گفت همینجوری بهتون هدیه میدم، فقط به شرط که این اشعار رو برای من بخونید. همینجا رو به ذریح مقدس این اشعار رو بخونید. مگه من شروع کردم به خوندن اشعار. در همین اسنا یک از یک بزرگان عرب که مشخص بود از بزرگان و افراد دارای هیبتی است، اومد در کنار من ایستاد. من شروع کردم این اشعار رو خوندن و گریه می کرد تا رسیدم به این بیت: ایقتل الظمآن حسین به کربلا و فی کل عضو من انامنه بحر. آیا حسین رو باید تشنه در کربلا به شهادت برسونن در حالی که در هر بند انگشت او دریاهایی هست؟ ایقتل الظمآن حسین به کربلا و فی کل عضو من انامله بحر و والده ساقی علی الحوض فی قدین و ماء الفرات. برای فاطمه زهرا اون آب فرات مهریه هست و پدرش حسین، پدرش امیرالمؤمنین ساقی حوض کوثر است. گفت تا به این اشعار رسیدم
دیدم این فرد عرب که مشخص بود بزرگان عرب هم هست، مثل یک خانم و مادری که جوانش را دست داده باشد شروع کرد به گریه کردن. اینجور گریه میکرد. خب من این چنبه تمام شد و رفتم تا آخر شعر، اینجور دیگه همینجور گریه میکرد، ولی به این دو سه بیت که رسیدیم خیلی ایشون زجه زد. بعد از اشعار بکندم نیست، دویدم این ور اون ور، خب هرچه سراغ گرفتم دیدم کسی هم او رو ندیده و منم دیگه او رو ندیدم. به ایشون خودش میگه، میگه من یقین کردم که این امام زمان ارواح اونا فدا هست. ایشون نقل میکنه، یکی از بزرگان از علما میگه،
دو دقیقه فرصت داریم،
یکی از بزرگان از علما میگه من از ایشون پرسیدم آقای عبدالزهرا شما اینو تجربه کردین که علامه امینی میگوید که اگر این در جمعی خوانده بشود این اشعار، امام زمان علیه السلام عنایت ویژه‌ای دارن و یه شرف و حضوری، یه احاطه وجودی پیدا میکنن، بالاخره به یک صورتی. خب بله، من در شارع عباس، خیابان عباس، یه مجلس بیریایی بود، در یک روز شروع کردم یه اشعار رو خوندن، احساس کردم یه جمعی وارد شدن که من نمیشناختم اونها رو و مجلس حال دیگه ای گرفت. مجلس حال دیگه ای گرفت. یه حاله گریزم بزنم با اینکه وقت کمه، یه بنده خدایی میگو ما رفتیم در منا، خیلی حالم منقلب شد و در عرفات عرض کردم به امام زمان که آه شما در همین صحرا هستی، ما هم کسی آخه درسته ما مثلا توفیق نداشته باشیم خدمتتون برسیم، خیلی توسل پیدا کردم خبری نشد. بعد گفتم با آقا مثلا یه مداری قهر کرد مثلا میگه در منا بود که در عالم رویا، خب خواب در اونجای فضای دیگه ای داره، میگه در عالم رویا دم تشرف پیدا کردم به محضر حضرت. گفتم آقا چرا در عرفات ما که اینقدر نزدیک شماییم، چرا اینقدر مثلا با ما چید، چرا ما نباید این توفیق، چرا با ما سر نمیزنید؟ آقا فرمودن که از کجا میدونید سر نزدم؟ گفتم آقا سر زدی؟ گفت بله، در فلان خیمه جمع شده بودید، داشتید فلان زیارت رو میخوندید، حتی من نگاه کردم در چشم شما، من توی اون جمع یادته به فلان فراز رسید چند تا نشونی دادن، یادته چه حالی پیدا کردن و چه زجهی همه میزدن، اگر حضور من و توجه من اونجا نبود اون حال نبود. چرا از من کلمه کنی؟ چرا به من میگی که من به شما این توجه ندارم؟ علی حال ما حدود 30 وجه برای پیوند بین این دو اندیشه داریم، بعد تحلیل های جالبی داره و از اون طرف رحیات های خیلی خوبی برای امروز ما داره که ما امروز از میان اینها خیلی به چیزیش نرسیدیم. بله. لازم نیست همه بحث ها رو اینجا گفتگو بکنیم. اونایی که علاقه مند هستن، پژوهشگر هستن، بالاخره اینها یه کدایی هست. منم در یه نوشته اینها رو باز کردم تحت عنوان انتظار و عاشورا، اینها رو مفصل گفتگو کردم. حالا دیگه به هر مقداری که رسیدیم دیگه ما بقیش ان شاءالله مراجعه کنن به این نوشته.
خیلی خب، استاد فرمودن انتظار و عاشورا عنوان کتابی هست که به قلم شما هست، درست استاد؟
بله،
بچه ها آوردن عاشورا و انتظار، پیوندها، تحلیلها و
رحیافتها.
استاد پور سید آقایی عزیز، مردم میتونن توی اینترنت هم هست، میتونن
بکنن. بله بله، فکر میکنم باشه.
سایت مرکز تخصصی مهدویت هم هست، میتونید مراجعه بفرمایید. خیلی خب، سپاسگزارم استاد پور سید آقایی عزیز، دستتون درد نکنه.
ما ممنونیم از شما که این بحثا رو مطرح میکنید.
خواهش میکنم.
من باز اخیرا در یکی از کشورها بودم، در اونجا خیلی به این شبکه اهتمام دارن و من حقیقتا تشکر میکنم. بارهایی هم که توفیق داشتم خدمت حضرت آیت العظمای مکارم رسیدم، به ایشون هم عرض کردم که انصافا جای تقدیر داره، یک شبکه ایست که اونها خودشون میگن، میگن ما بهش مطمئنیم، این شبکه شبکه مرجعیت است. من بارها عرض کردم شاید خیلی از کارهامون یه طرف، همین کار یک شبکه جهانی که البته باید خیلی پر رونق‌تر از این بشه انشالله، به یک سری برنامه های دیگه هم بغیر از این گفتگو محوری باید رو بیارن. آره. ولی من تشکر میکنم بخاطر این برنامه های خوبتون، نه من، اونا به من گفتن آقا اگر رفتید، گفتم من شاید توفیق نداشته باشم خدمت این مرجع بزرگوار برسم، اما حتما تو این برنامه ها ابلاغ میکنم که شما در جاهای مختلف، کشورهای مختلفی که عازم بودم از به خدمتتون که تبلیغ داشتم، همه به من گفتن که پیام تقدیر و تشکر ما رو ابلاغ کنید.
لطف فرمودید، سپاسگزارم از شما و از شما بیننده های عزیز، برادران و خواهران و محترم هر کجای دنیا که هستید. خیلی دارن زحمت میکشن پشت دوربین، حالا ما میایم اینجا میشینیم و ناشناس دارن با سختی تمام کار میکنن. انشالله که حضرت از ما بپذیره و شما هم راضی باشید، ما رو یاری بکنید. خیلی ممنونم ازتون. صفایی از قائم شهر پیامک فرستادن، سید سعید از شیراز پیامک فرستاده، سید حسین هاشمی از تهران و دوستان دیگری که حالا شمارهشون اسمشون رو ننوشتن. انشالله سالم باشید، التماس دعا دارم و مثل همیشه بگیم.
آقای از دانمارک سوال داشتن که انشالله آره. فرصت دیگه انشالله.
آره، آقای احمدی از دانمارک سوالی که وجود داشت، یا سعید از شیراز، سعید از شیراز گفته 40 رو دارن گرون میکنن، بگید ارزونش کنن. انشالله والله همه ما هم که این دغدغه رو داریم، انشالله که اینجوری نشه، ارزون بشه، همه بتونن برن.
نگران نباشن، مهمون آره. امام حسین خودشون جور میکنن.
آره امام حسین جور میکنه. خیلی مخلصیم و مثل همیشه اون شعر رو بخونم تا هفته بعد. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدا حافظ.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابوطالب
تویی که ملک